الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويدل عليه لفظ الخيار في قولهم عليهم السلام البیعان بالخیار. بحثی که دیروز در آخر شروع کردیم این بود که ادله چندی دلالت دارند بر این که ملکیت به مجرد عقد میاد. نیازی نیست که خیار بایع یا مشتری یا هر دو منقضی بشه تا بعد داوری کنیم به ملکیت، یعنی همان نظر مشهور. ایشون دوستان در مجموع به 6 دلیل اشاره میکنه. 2 دلیلشو دیروز خواندیم، هر دو از قرآن بود. فرمود ظاهر احل الله البیع و ظاهر لا تأکلوا اموالکم تا آخر الا ان تکون تجارتا عن تراض، میرسونه که خود بیع، خود تجارت که همون قرارداد باشه، سببیت تامه داره برای نقل و انتقال، و بعدش هم تصرف جایزه. تصرف جایز هم هست که نمیشه گفت ملکت نیست، ولی تصرف فرضنه که غیر جهت ملکیت هم که مجوز تصرف نیست. احل الله البیع یعنی خود بیع مجوز تصرفه، و این حکایت از اون ملزوم میکنه که ملکیت باشه. دلیل 1 و 2 پس از قرآن بود که دیروز گذراندیم، و اما ادله‌ای که امروز میارن برخلاف اون ادله که بحث کمی داشت، این ادله امروز بعضا مباحث زیادی داره، انشاءالله دوستان دقت میکنید حل بشه، مخصوصا بعضی هاش رو شیخ که نمیدونه، شما مکاسب و قطعه قطعه خواندید، یه سری مباحثش هست که قبلا خیلی مفصل بحث کرده و همه رو اینجا تلگرافی اشاره میکنه، و من نگاه که میکنم قاعدتا میفهمم خیلی از دوستان اون مباحث رو نخوندن، بنابراین درس امروز رو باید با دقت خاصی دنبال کنید. و اما میریم سراغ دلیل 3 تو درس امروز. دلیل اوله، دلیل البیعان بالخیار مالم یفترقا. ایشون میگه این دلیلم دلالت میکنه بر این که به مجرد مثلا بیع و شراء ملکیت میاد. حالا من سوال میکنم از شما دوستان، این کجاش در میاد؟ البیعان بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. خب این از کجاش در میاد که ملکیت به مجرد بیع میاد؟ هیچی نداره کتاب. ایشون میگه از لفظ خیار میفهمیم. خب از لفظ خیار چی میفهمیم؟ اینجاست که دیگه دوستان هر کسی وقتی خود نویسنده رها میکنه دیگه هر کسی یه جور توضیح میده. یکی از محشین بزرگوار گفته ببینید از این که معصوم میگه البیعان بالخیار، بایع و مشتری به مجرد عقد خیار دارند تا زمانی که مجلس پایان بپذیرند. خوب دقت کردید؟ کی دوستان به من میگن بایه کی به شما میگن مشتری؟ حقیقتاً نه مجازن، وقتی که واقعاً مکاسب از مال من کنده بشه بیاد در ملک شما، وگرنه تا کنده نشده نه من بایم حقیقتاً نه شما مشتری هستید. بله بنده به صدد بی هستم، شما به صدد شرایی. گوش میکنید؟ پس از خود بیان، یعنی یا معصوم به مجرد عقل به بایه گفته بایه، به مشتری هم فرموده مشتری، و این صدق نمی کنه مگر پس از این که معامله منعقد شده باشه. پس این حدیث که میگه بیان به مجرد معامله، این به مجرد اشکال نداره اضافه کنه، چون مراد حدیث هست. این که حدیث میگه به مجرد معامله بیان خیار دارن، بیه یعنی بایع و مشتری، باید نقل و انتقال شده باشه، در حالی که بر مسلک غیر مشهور نقل و انتقال صورت، حالا اگر درست باشه اون نسبت به شیخ طوسی، اگر نباشه که هیچ. البته دوستان این بد نیست این توضیح، ولی این توضیح مکاسب بگید آقا این توضیح مکاسب نیست، چون مکاسب از لفظ بیان نمیخواد استفاده کنه، از لفظ خیار استفاده میخواد بکنه. لذا این نکته‌ای که در ارشاد و طالب هست، اگر میخواد بگه مکاسب اینو میگه، اشکالش همینه که این مال مکاسب نیست، ولی ممکنه حرف در جای خودش درستی باشه گرچه محل خدشه است. ما باید اگر میخوام به عنوان مکاسب بگیم، باید از خود کلمه خیار، باز سوال رو تکرار میکنم دوستان، چی بوده تو نظر شیخ به نظر شما که میگه البیان بالخیار دلالت میکنه بر این که به مجرد بی نقل و انتقال صورت میگه نه بعد از خیار؟ ببینید ظاهرن همونطور که مرحوم سید، مرحوم ایروانی اینا دارند، ظاهرن این بوده تو نظر شیخ که امام علیه السلام میفرمایند بیعان به مجرد بی خیار دارن. اینو میگه یا نمیگه؟ خیار یعنی چه؟ بله خیار یعنی اختیار. خب اختیار که بله، اختیار چی؟ اختیار استرداد، بگید آقا، اختیار استرداد عین. کی دوستان به من میگفته میشه شما اختیار استرداد عین داری؟ وقتی که عین به شما منتقل شده باشه. اگر عین به شما منتقل نشده، حتی اگر چه عین دست شما هم باشه، چون استرداد میگه استرداد شرعی. پس اینجور درستش کنید ها، خیار یعنی اختیار استرداد شرعی عین، و استرداد شرعی عین مال وقتی است که عین از من خارج شده باشه، از ملک من آمده باشه در ملک شما. پس امام میگن البیعان یعنی بایع و مشتری به مجرد معامله ها حق دارن عینشون رو استرداد کنن. خب اگر هنوز چیزی به ملک شما نیومده که، استرداد معنا نداره که. پس خیار رو چی معنا کردیم دوستان؟ حق استرداد عین. خب اگه اینطور بشه این حدیث دلالت میکنه مراد شیخ اینه، نه اونی که اول گفته شو. البته این حال اشکالش چیه دیگه، من مکاسب حل بشه به نظر خودم وظیفم انجام شده دیگه. حال اون اشکالاتش چیه، مرحوم سید داره، مرحوم ایروانی داره، نگاه بکنید. اینم دوستان دلیل چندم بود. بله دلیل سوم. دلیل چهارم تو درس امروز، دلیل دوم دوستان، نمیدونم خیار، بحث خیار حیوان رو خوندید یا نخوندی. در بحث خیار حیوان میگن اگر یک کسی مثلا کنیز خرید، خب حق فصل داره دیگه، مشتری تا 3 روز حق فصل داره، چون کنیز هم حیوان ناطقه دیگه، حق فصل داره، تا 3 روز مشتری حق فصل داره. اگر تو این 3 روز نگاهی به کنیز کرد که اگر ملکش نبود این نگاه جایز نبود، حالا یه دفعه فرض کنید به صورت نگاه میکنه، میگیم صورت هم استثنا شده، لولا شهوه، خب هیچ. اما اگر نگاه کرد به مواضع حرام، نگاه از رو شهوت کرد که حرامه، به قول امام اگر نظر کند به چیزی که لا یحل له، نظر کند به کنیز به موضعی که حلال نیست اگر این معامله نبود، بعد امام میگن که این مثلا حق خیارش ساقط. خب ببینید، ولی الان که خریده امام میفرماین نگاه کردن حلاله، خب این حکایت از چی میکنه؟ اگر این کنیز مال مردمه، هنوز این کنیز مال مردمه و ملک مشتری نشده، جواز نگاه از کجا آمده؟ جواز نگاه حکایت از اون ملزوم میکنه که چی باشه؟ ملکیت باشه. پس ادله‌ای که جواز نگاه رو بیان میکنه حکایت از ملکیت مشتری میکنه، با اینکه هنوزم خیار هست و اگه مالک نیست که نمیتونه نگاه بکنه که. البته این دلیل چهارم دوستان یک صیغه‌ای داره، صیغه تأملونی داره. بدونید چجوری؟ یک کسی میگه آقا انسان وقتی خانمشو طلاق میده، طلاق رجعی زنش هست یا نه؟ بله نیست که، ارتباط زوجیت قطعه، طلاق داره، طلاق یعنی مقابل نکاح. ولی اگر آمد همین مطلقه رجعی یراب باهاش نزدیکی کرد، حلاله یا حرامه؟ حلاله. میگن همین نزدیکی باعث بطلان نکاح، بطلان طلاق میشه و نکاح رو میاره. نکاحش هم چون دیگه عقد و مقد اینا نمیخواد، همین که معاتاتی دیگه، همین که دست بزنه، همین که نزدیکی کنه، نکاح حاصل میشه. کأنه مقارنا لهذا التصرف العمیق، چی میشه؟ زوجیت برمیگرده. اونجام بگیم که مقارنا لهذا التصرف خیار ساقط میشه، ملکیت میاد. پس نمیتونیم از اون جواز نگاه استدلال کنیم برای ملکیت سابق، همونطور که در مطلقه رجعیه نمیتونیم از جواز وصی استفاده کنیم نکاح چی را؟ سابق را. مقارنن لحاظ الوقت حلیت میاد، زوجیت میاد. اونجا میگیم مقارنن لحاظ نظر الال کنیز ملکیت میاد. پس این دلیل چهارم نمیتونه دلیل بر این باشد که بگیم به مجرد عقد بفرمایید ملکیت آمده. اصلا من یه چیز دیگه بگم خارج از مکاسب، دقت کنید، ما اگر بحثم میکردیم با خیار ملکیت نمیاد، حالا اونه که به شیخ نسبت میدادن، در خیار مختص به مشتری نسبت نمیدادن. در کدام خیار نسبت میدادن به شیخ؟ خیار بایه یا خیار مشترک. در حالی که این دلیل چهارم بحث خیار حیوان، خیار مختص به مشتریه. لذا این خیلی اصلا در فرضم شما ثابت کنید نمیتونید ازش استفاده کنید در خیار مختص بایه یا در خیار مشترک. این دلیل خودش یه مقدار از این جهتم سسته. آقا میخواد اینو پیاده کنیم تا انشاءالله ادامه مطلب. عبارت رو نگاه کنید، و یدل علی لفظ الخیار فی قولهم علیهم السلام البیعان بالخیار، من دوستان قبل از اینکه وارد درس امروز بشم و اینه که گفتیم براتون پیاده کنیم، یه نکته کلی دلم هم نمیخواسته این رو ازش غافل بشید، بالاخره نکته اساسیه. ایشون دیروز تمسک کرد به دو تا آیه، درسته؟ یک و دو، دو تا آیه. احل الله البيع تجارتا عن تراث. اینجا دوستان یه سوالی است، شما الان سال چهارم تو مکاسبید، تو بی مکاسب محرمه، گروهی که بعد از شما میان که در واقع شش پایه، ولی متاسفانه هیچ کجا جانانه اگر هست بگید هست کجاست. حالا ممکنه شما بعضی جای مکاسب نخونید، ولی بنده به عنوانی که یه خطی نبوده ظاهرا از مکاسب که نخونده باشم، نه نیست آقا تو مکاسب که یه جا مثلا ایشون جانانه بیاد بگید مطلقات قرآن قابل استدلال هست یا نه. این سوال دیروز تو ذهن شما نیومد، دیدم یکی از دوستان فوری اومد و خب این تیزی او رو میرسون که اصلا اطلاقات کتاب قابل تمسکه. ببینید قرآن قانون اساسیه، در قانون اساسی یه اصولی رو میگذرونند به عنوان اصل اولی، هدفشون بیان جزئیات نیست. این دوستان مطلبی که دارم میگم خیلی تأثیر داره تو فقه ها. مثلا عقیم و سلات، خب عقیم و سلات بگیم که آقا عقیم و سلات عامه با سوره یا بدون سوره میتونیم توسط کنیم، یا عقیم و سلات در مقام دعوت به نمازه. نمیشه از اطلاق عقیم و سلات برای موارد شک استفاده کرد. یادتون باشه رسائل خود شیخ انصاری یه جایی تو بحث براءت میگه مطلقات عبادی قرآن مثل عقیم و سلات قابل تمسک نیست. البته تو مطارحش تفصیل میده، مطارح الانظار، ولی اینجا که بخش معاملاته داره تمسک میکنه. احل الله البيع میتونیم از اطلاقش استفاده کنیم؟ اصلا چهار سال شما با این فرهنگ، یعنی مکاسب این فرهنگ اطلاق احل الله البيع، ولی جای خطی است که این در مقابل حرم الربا نمی... یا مثلا تجارتا عن تراث، قرآن معاملات با رضایت و حلال کرده بدون، اما حالا ریزه نکات رو، آیا با صرف عقد ملکیت میاد یا باید خیار بگذره؟ مگر به ما نگفتن که مطلق باید در مقام بیان باشه؟ آیا از این جهت هم قرآن در مقام بیانه؟ بله. تصور کنید دوستان پیغمبر اکرم آمدن به عنوان یه اصل ماندگار، اصل جهانی، فرا زمانی، فرا مکانی، بگن مردم در اسلام معاملات عن رضا درسته، معاملات عن لا عن رضا باطله. بعدی که اون پایین بپرسه یا رسول الله اگر ما معامله کردیم با انقضاء خیار مالک میشیم یا بعدش یا همون اول، بگه من گفتم که. ببینید تصور بکنید مطلب رو، یعنی لا تأکلوا اموالکم الا ان تکون کفایت میکنه برای بیان این سوال که این سوال کرد کردم آیا به مجرد اصلا رسول خدا در مقام بیان این جهت هست؟ خب اگر نیست چطورشون دارن تمسک میکنن؟ این لذا یک خلایی رو من چند شب پیش با بعضی از دوستان میگفتم، یه خلایی اینجا هست که ما باید آقا اول مکاسب که وارد می شدیم مثلا برای یک سال اصلا عمومات قرآن، مطلقات قرآن مستقل بحث بشه، نه با یه حدیث توحف العقول که مرسله است و اصلا حدیث بودنش معلوم نیست. بعضی میگن اصلا این عبارت بعض العلماست، نه حدیث مرحوم سید. خب اینطور باشه که باید با عموم چهار تا عام قرآنی، چهار تا اطلاق کتابی و اینا بحث بشه. خلاصه قواعد کلی معاملات که از این اسناد به دست میاد اینجوری نیست. نکته دوم، اینم باز تو بحث معاملات تاثیر داره، اینه که ببینید یه اختلاف فهمی بنده با مثلا مثل مرحوم شیخ دارم که گاهی برام سواله به عنوان یک شاگرد خدمت مثل شیخ بزرگوار و بعدی ها اساتیدمون، که اصولا راه ورود به این مباحث اینجوری نیست. بحث ما معامله است نه عبادت. ببینید یه آچاری باید با یه آچاری پیچای معاملات رو باز کنن، با یه آچاری پیچای عبادات. هر آچاری به درد هر پیچی نمیخوره. ببینید توی اینجور مسائل باید چه کار بکنن؟ اول باید ببینن بنای عقلا چیه تو این مباحث. آیا در عقلا با حق خیار ملک نمی بینند؟ میگن بذار ببینیم تمام شه یا نه. الان شما اصلا کار به فقه اسلام نداشته باشید، میرید یه خانه میخرید، مشتری کلید خانه رو به شما میده، خریدار فروشنده، ولی به شما میگه آقا من یک مادر خانه میدارم که تو ریز و درشت کار من دخالت میکنه، اونم الان نیستش، رفته مکه، اگر اومد دعوا را انداخت به من حق فصل بده، میگیم اشکال نداره، ما گردن اون از مو باریکتر، اگر مادر خانمت اومد مخالفت کرد اشکال نداره. خب همینجور شما نگه میدارید کلید رو، حالا ماشین باشه مثلا، حالا خانه ممکنه آدم اساس کشی نکنه بگه برای چی یه دفعه باید بیان بیرون، ولی ماشینه دیگه اصلا سوارش نمیشی؟ یا اصلا انسان ملک خودش میبینه، هر زمانی هم که اومد طبق قرار فسخ کرد بهش پس میدی. ببینید باید از اینجا شروع کنیم. بنای عقلا که تثبیت شد، بعد بریم ببینیم که شرع مقدس ردعی دارد یا نداره. اگر ردعی داره رو سر ما، رو چشم ما، ما مثل بعضی از این قبضده ها نمیگیم که شرع مقدس تو معاملات دخالت نکرده، نباید دخالت کنه، اصلا حوزه معاملات شأن شارع نیست، این حرفا باشه برای خودشون. نه، ما عرض کردم رو موازین، اگر ردعی داره بسیار خوب، اگر ردعی نداره تمام میشه. اگر این حالی عدله میخونیم، مثلا عموماتش عمده بود که دیدید، این بعدیهاش هم مثل البیان بالخیار، خب پر از اشکال، بعدیش خودش اشکال میکنه، بعدیشو باز خودش اشکال میکنه، بعدیشو باز خودش اشکال میکنه، یعنی یه سری عدله اینجوری. راه این نیست، قرآن نیست، اما وعت البیوت من ابواب ها. دوستان روزای آخره این نکات کلیدی گاهی عرض میکنم برای انشاءالله. اگر دوستان ما با آچار بنای و عقلا و عرف و اینا غلطه بیریم تو عبادات، با آچار تعبدم غلطه بیریم تو معاملات، نه اون ما رو به فقه عبادات میرسونه، نه این ما رو به فقه معاملات میرسونه. اینا باید روال داره، خودش منش داره. البته اگر سیره رد شده بود یا سیره ثابت نبود، بله اون هیچ، ولی راه مسئله دوستان اینجور نیست. وعت البیوت من ابوابهای، انتخاب راه هرچی جای خودش به فهم مطلب کمک میکنه. حالا یه تذکری بود، انشاءالله اگر خارج معاملات رو دیدید، اول دوستان باید آچارش رو بخره، یه لوله کشا اول باید برید آچار خوب بخره، مش میکنید؟ این خیلی مهمه. آچار نامناسب کار حل نمیکنه، هیچ اذیتش میکنه، هی پیچا میبره، هی خراب میشه، جایی که باید سفت بشه نمیشه، جایی که نباید، اینجوری آچار نداره دیگه، وسیله کار نداره. حالا باید وسیله کار رو مناسب با باب انتخاب کنه. و لذا اساتین فن میگن کلبه باید دو دور خارج، یعنی دو مرحله، مرحله عبادات جدا، مرحله معاملات جدا، چون اینا آچاراش فرق میکنه. و این خلاصه این ملاحظه رو ما خدمت شیخ از اول مکاسب، مال اینجا هم نیستا، متعال گاهی مناسب میشه من عرض میکنم، آچار این نیست خلاصه بگذاریم. و یدل علیه لفظ الخیار، میخواد شماره 3 بذارید، دلالت میکنه بر نظر مشهور لفظ خیار، نه لفظ بیان که بعضی ها توضیح دادن، لفظ خیار در قول ائمه علیهم السلام که فرمودن البیان بالخیار، که من براتون به اندازه ضرورت توضیح دادم. البته این اشکال داره، هم سید اشکالشو داره هم مرحوم ایروانی، نگاه کنید. و ما دل، شماره چند باید بذارید؟ 4. همچنین ادله‌ای که به جای ما میتونید بذارید روایت، دلیل، ادله، به نظرم چند تا روایت هم هست تو خیار حیوان، اونجا نگاه کنید. و روایاتی که دلالت میکنه بر جواز نگاه در کنیز در زمان خیار به مواضعی که یا به گونه‌ای که، به مواضع مثل اونجایی که واجب بپوشاند، به گونه، چون میدونید حتی صورت هم اگر انسان به قصد شهوت نگاه کند حرامه دیگه، بذار به جای ما میذارید مواضع، میذارید گونه، فرق نمیکنه، به گونه ای که یا به مواضعی که حلال نیست براش قبل از عقد. خب فانه یدل علی الحل بعد العقد در زمان خیار، این دلالت میکنه که جایزه. خب اگر مالک نیست، اگر شما کنیزی که خریدید مال بایعه، چطور جایزه؟ شما نگاه کنید چیزی نشده هنوز، نقل انتقال نشده که، الا ان یلتزم به انه نذیر، مگر اینکه اینو کسی جواب بده بگه شیخ بزرگوار این نگاه کردن نذیر حلال شدن وطی مطلقه رجعیت، براتون از خارج گفتم در مطلقه رجعیت زوجیت که نیست که، ولی با نزدیکی آنی قبل از نزدیکی زوجیت حاصل میشه، اونجا آنی قبل از نگاه ملکیت حاصل میشه. الذی یحصل به ار رجوع، رجوع حاصل میشه. خب این خودش که این اشکال جواب میده، عقل کردم اصلا این ادله مال خیار مختص مشتریه، ما در خیار مختص مشتری خیلی دردسر نداشتیم، اونی که ما درد سر داشتیم در خیار بایع بود و در خیار مشترک، و این عدله نمیگیره اونجا رو. تازه یه اشکال دیگه هم داره که من حالا صرف نظر میکنم، بگذاریم. و یدل علی ما تقدم فی عدلت بیع الخیار، دقت کنید آقا، دلیل پنجم. این دوستان، نمیخوام شما رو بترسونم که جای ترسیدن که نیست، ولی توجه میدم هم طولانیه، یعنی 4-5 بار توش موج درست میکنه ایشون، خب 4-5 بار موج درست میکنه. و مشکل عمده دیگه شم اینه که گذشته ایشون مفصل بحث کرده که ما تو درس پنجشنبه همین دو سه جلسه آخر بحثش مفصل کردیم، ولی خب خیلی از دوستان حضور ندارید اونجا، ناچارم که جوری بگم که همه متوجه بشن. دقت کنید ببینید، دلیل دیگری که دلالت می کند، نه تنها یک دلیل بلکه چند روایت که دلالت می کند به مجرد عقد ملکیت میاد، ادله بیع الخیاره. با کلمه بیع الخیار همه تون آشنایید، بیع الخیار چیه دوستان؟ اونجاییست که فروشنده مکاسبشو میفروشه به مشتری به خاطر مثلا نیاز به پول که داره، ولی به مشتری میگه، میگه مثلا تا یک هفته اگر من پولو آوردم، البته خود پولو که میره خرج میکنه، باید بگیم چی؟ مثل ثمن. یا نه ممکنه بگه نه اگه خود پولو آوردم، ممکنه بگه مثلا حالا شاید تونستم جای دیگه جور کنم. حالا بایه میگه اگر توانستم پول را یا مثل پول رو بیارم، مثل ثمن رو بیارم، به من حق پس بده. شما هم که مشتری هستید قبول میکنید. آقا اینو اصطلاحا میگم بیعل خیار، چون بیعیست که خیار شرط شده به شرط رد ثمن با این قیدا. گوش میکنید؟ اگر بگید بیعل خیار بیعیست که خیار درش هست، این که همه خیلی بیا خیار، نه، بیعی که شرط رد ثمن یا مثل ثمن شده و خیار قرار داده شده، حالا به خیار میشه. یه بار دیگه بگم، ثمنو که دادم بیعی را فسخ میکنم، این میشه شرط خیار. حالا در اینجور گفتم دوستان، پولی که دادم ها بیعی خود به خود منفسخ باشد، اینم یه رقمه. پولی که دادم تونستم برگردونم به شما، تا یک هفته بیعی منفسخ باشه، این یه رقم. که این اگر دقت کنید خیار نیست، چون خیار یعنی بتوانم فرض کنم. این که بیع منفسخ باشد، این در واقع نتیجه خیار، اما خیار نیست. دقت کردید؟ حالا میخوام هرچی گوشی هست بسر همینجا دستتون بدم که بعد عبارت اذیت نکنه ما رو. چنانچه دوستان بعضی وقتا میگم آقا من این مکاسب رو میفروشم به شما، از حالا تا یک هفته من حق فسخ داشته باشم، هر ساعتی پولو دادم همون ساعت فسخ کنم. از شما سوال میکنم دوستان، این خیار از کی شروع میشه؟ از همون اول عقد، متصل به عقد. یه بار دیگه میگم، فسخ میکنم و از میفروشم به شما و از حالا هر زمانی تا یک هفته تونستم پولو بدم، من حق فسخ داشته باشم. خب از همون اول متصلا به عقد حق خیار هست. ولی اگر اینجور گفتم، گفتم آقا این مکاسب میفروشم به شما تا یک هفته، وقتی تونستم رد کنم به شما، اون موقع حق فسخ داشته باشم. که اینجا خیار دیگه متصل به عقد نیست، خیار منفصل از عقده. گوش کردی؟ منفصله. ولذا تا رد نکنم حق فسخ ندارم، وقتی رد کردم تازه حالا حق خیار میاد که میتونم فسخ کنم میتونم نکنم. همه تصور کردی؟ خب حالا الان کار به اینا نداشته باشید دوستان، اینی که الان میگم توجه کنید. چند تا روایت داریم که راوی سوال میکنه از امام، میگه که آقا در وقت بیع الخیار، در وقت بیع الخیار اگر کالا تلف بشه به حساب کیه؟ اگر نما داشته باشه به حساب کیه؟ امام میگن اگر نما داشته باشه مال مشتریه، اگر هم تلف بشه از مشتری تلف شده. خب دوستان این فرمایش امام حکایت از چی میکنه؟ بله، حکایت از ملکیت میکنه. من مکاسبو دادم به شما، حق فسخ هم دارم. جالب اینه که اینجا خیار مال شما نیست، حق خیار مخصوص کیه؟ مخصوص این خیلی به درد ما میخوره، این دلیل خوب دلیلیه. اگه تمام بشه البته جهات دیگرش، خیار مال بایه هست، من برای خودم حق فسخ گذاشتم. از امام سوال میکنه آقا اگر تو این یه هفته مکاسب زایی، حال مکاسب نمیزاد بزغاله اگر زایی، بله؟ خب یه چیز دیگه، خب اگر گاب زایید میشه که متاسفانه اشتباه رو یادتون باشه من سال اولم کردم منتها عدب نشدیم ما این مثلا. خب آقا اگر بچه رو چند سوشی که نگفتید، همین مثال من زدم دیگه. گفتن گفتم خب آقا اگر حیوان زایید، امام میگن مال مشتریه، گوش کنید، راوی سوال میکنه اگر حیوان تلف شد به حساب کی کم میشه گذاشته میشه؟ امام میگن به حساب مشتری. خب چرا آقا؟ مگه زمان زمان خیار نیست؟ اگر مشتری مالک نیست نباید نماش مال او باشه، نباید تلف مال او باشه. البته اینجا یک کسی از وحشت از قطع شهریه نوشته باشه ناشیگری کنه بگه آقا نماش مال مشتری هست، تلف هم به حساب او میذارن، ولی هنوز هم ملک او نشده، اینو فورا باید بسوسن شورا بگن آقا پرونده اینو باطل کنی، چون مسلم اگر ملکیت اینا با اصلا اینا نشانه ملکیت آقا، اینا لوازم ملکیته. حالا وسط مطلب اجازه بدید ببینید، پس اینجا ملکیت آمده. البته اون گوشی ها که دستتون دادم حالا شما رو آماده میکنه، شاید اشکال دوستمون هم همین باشه، حالا نمیدونم. و اون این که آقا این بحث یعنی همین روایات وقتی به درد میخوره که در بیع الخیار واقعا خیار باشه، ولی اگر همونی که ما گفتیم چی گفتیم؟ انفساخ باشه. من به شما گفته باشم آقا این مکاسب رو فروختم به شما، خب ولی تونستم پولشو بیارم، معامله به قول قومی ها منفسخ باشه، این که دیگه تعبیر خیارم غلطه. چرا؟ چون این خیار یعنی حق فرض نه انفساخ. اصلا شما دارید آقا از روایات بیع الخیار استفاده میکنید، شاید امام نظر به صورتی داشتن که اینا شرط چی رو بکنن؟ شرط انفساخ بکنن، که اصلا دیگه از محل بحث ما میره بیرون. البته دوستان شیخ انصاری در صفحه 230 میگه این شرط انفساخ خیلی بعیده، اصلا غلطه من بگم آقا اگر پول آوردم بی خود به خود منفسخ باشه. میدونید در فقه شیعه خیلی به اوتوماتیک یعنی به خود به خود بها نمیدن. بنده بگم اگر پول آوردم خود به خود بی منحل باشه، میگن این غلطه، دلت میخواد بگو این پول آوردم بی را چید فسخ میکنم، یا خود همین پول فسخ من است مثلا، اصلا انفساخ نباید بگیم، پس این به درد نمیخوره. اما دقت کنید یکی دیگه هم داشتیم، یکی اون چی بود؟ یه نکته دیگه هم گفتم، یکی از اقسام بیع الخیار اینه که منفسخ باشه، نبود بنده مکاسب بدم به شما بگم حالا که هیچ، حالا که آقا برو این ملک تو هر کارش میخوای بکن، ولی تونستم پولو بیارم، بله توانستم پولو بیارم، بعد حق فرض پیدا کنم منفصلا. اگر اینجور باشه چی؟ بازم نمیتونیم از این روایات استفاده کنیم، چون روایت که میگه کالا مال مشتریه، نماش مال مشتریه، تلفش هم از مشتریه، هنوز وقتیست که من رد ثمن نکردم و تا رد ثمن نکنم زمان خیار نشده. پس بازم به درد بحث ما دوستان بگید آقا نمیخوره. البته یه چیز هست، یه کسی دیگه شما آقا روایاتو به چه جرعتی به این صبر هم میکنید؟ روایات مطلقه، نمیدونم دوستان گفتم خیلی آقا اصلا نخونید، ولی شب لاقل یه نگاه بکنید تو خیارش هست روایات رو. روایت یکیش اینه آقا من محتاج شدم، روایت اسحاق ابن عمارش اینه، من محتاج شدم به فروش خانم، به مشتری گفتم آقا بد میفروشم، تونستم پولو تا یک سال بیارم حق فرض داشته باشم. دوستان شما باشید از این روایت چی میفهمید؟ یعنی پس از یک سال که پولو آوردم یا نه از همین الان هر وقت تونستم تا یک سال پولو بیارم، چی میفهمید شما؟ یعنی از همین الان اصلا روایات، تازه روایات اینجوری هم نباشه مطلقه همه این موارد رو میگیره. پس موردی هم که زمان خیار باشه میگیره. لذا برمیگردیم به دلیل چهارم زندش میکنیم یا دلیل پنجم زندش میکنیم. امام میفرماین اگر در زمان بیع الخیار انسان یعنی مشتری کالا براش بزاید مال خودش، اگر تلف بشه مال خودش، و این نشانه چیه؟ نشانه ملکیته. لذا خود شیخ طوسی، مگر شیخ طوسی نمیگفتن از مخالفین مشهوره؟ خود ایشون هم از کسانی است که میفرماید در همین خیار نما مال مشتریه، تلف هم به حساب مشتری. جالب اینه حتی در خیار متصل یا منفصل فرق نمی کنه. کار عبارت یه صورت چون میگه رو عبارت عرض میکنه. خلاصه آقا ما هر چه فکر میکنیم، حالا به نظر شیخ این دلیل چهارم بد دلیلی یعنی میتونه مطلب رو ثابت کنه. آقا دیدید فراز و نشیب زیاد داشت، دقیق دقت کنید پیاده کنید. بله اون علالیده اونم اینجا که قانون یدم جاری نیست، چون ید مسامر ید عضوان میگیرن، اما این ید که نیست که اصلا لسان روایت بینی، چون اونجا رو ندیدی لسان روایت اینه که چون مال خودشه، یعنی امام میگن چون منافع مال اوست الخراج، به الخراج و به زمان تمسک میکنن، نه که یک طرف نیست دو طرف است. اونجا که شما دست میگیره میفته طرف میشه نما مال اوست، یعنی این دوتا با همه. لذا نمیتونید به موردهای نقل کنید که زمان هست ولی نما مال او نیست. دو چیز رو با هم ببینید، روایات هم از خراج و به زمان اونجا اینطوری. این درس امروز آقا باید حتما اونجوری سی رو ببینید، نبینید این شبهات براتون پیش میاد. عبارت رو نگاه کنید، و یدل علیه شماره پنج بذارید، ما تقدم در ادله بیع الخیار به شرط رد ثمن. اونجا آقا چند تا روایت داشتیم که میفرمود من کون نماء المبی للمشتری و تلف مبی هم از مشتری، هر دوش به حساب مشتری، با اینکه زمان خیار هستا، اونم نه خیار مشتری، خیار دایه که دیگه قطعا محل بحث ما رو میگیره، فرموده به حساب مشتری. فیکشف ذلک عن ثبوت لزوم، کشف میکنه که نما مال اوست، تلفم به حساب اوست، از ثبوت یک ملازمه، از ثبوت یک لزوم که چی باشه؟ نرخ باشه. دوستان لزوم نه یعنی عدم خیارها، لزوم مقابل خیار نیست، لزوم یعنی همون لازمه ای که این داره. خلاصه کلام امام ها یه لازم داره، لازمش چیه؟ لازمش اینه که اینا مالک بودن، یعنی همون بودی که گفتن وقت کس نگه اینجا ملکیت نیست ولی تلف به حساب او هست، نما هم مال او هست، نه این نشانه ملکیته. الا رفت سراغ موج دوم، الا ان یلتزم به عدم کون ذالک من اشتراط الخیار، بل من باب اشتراط انفساخ البیع برد ثمن. ببینید اینا اگر قبلا بحث نکرده بود شاید بیشتر توضیح میداد، مگر این که کسی وایسه ملتزم بشه بگه شیخ نمی باشد ذالک، دلم میخواد ذالک رو شما برگردونیم، به چی برگردونیم؟ یعنی این مورد پنجم، این مورد که شما الان دارید بحث میکنید باب بیع الخیار، کسی ملتزم بشه که نمی باشد این مورد پنجم که شما بحث کردید از باب اشتراط خیار، اصلا بحث خیار نیست، بلکه از باب اشتراک انفساخ بی برد به ثمن. ببینید دوستان یه بار دیگه میگم، اگر بنده گفتم هر وقت پول آوردم ها این بی منفسخ باشه، از شما سوال میکنم اینجا میشه اصطلاحا گفت خیار هست؟ این درسته یا غلطه؟ غلطه، اینجا خیار نیست. خیار یعنی حق فس، نه خیار یعنی انفساخ. اصلا اینجا خیار نیست. یک کسی آقا روایات نظر به این مورد داره، شما چی میگید؟ میدونید اذا جاء الاحتمال بطل ال، یک کسی همین که احتمال این معنا رو بده بگه روایت نظر به این مورد داره، شما چی میگید؟ اکرام خود شیخ انصاری در 230 همین یک وجه هم میگه و بنان وجه چهارم نقد میکنه. وقد تقدم در مسئله بیع الخیار بیان هذا الاحتمال، ایشون میگه این احتمال چهارم بود، اونجا پنج احتمال میده، این چهارمیش بود، ما اونجا گفتیم بیان این احتمال رو. و ما یشهد له من بعض العنوانات، اتفاقا از بعضی از عبارات علما حتی از بعضی از روایات شاهدم داشت که مراد انفساخ نه حق خیار، لکن تقدم انه بعید فی الغایه، ولی خب گفتیم این احتمال بعیده. دوستان من نمیخوام شما تعبدن قبول کنید، ببینید تو عرف خود ما هم وقتی میگه تا یه هفته پول آوردم، نمیگه اگه تا یه هفته پول آوردم بی منفسخ باشد، میگه اگر تا یه هفته پول آوردم بی را فسخش میکنیم مثلا، یا میکنم، میشه خیار دیگه. اما یه چیز دیگه میشه گفت، او یغال ان نما فی مورد روایه نما المبی فی زمان لزوم البی، اینم باز یه جبه دیگه. یک کس بگه آقا موردی که مشتری سوال میکنه اگر نما باشه مال کیه، اگر تلف بشه مال کیه، امام میگن مال مشتری، مورد نما المبی هست در زمان لزوم بی، اینو دوستان باید رو چه صورتی درست کنیم؟ از خارج گفتم صورتی که طرف خیار رو متصل به عقد قرار نده. خودش میگه لأن الخیاره یحدثو، بخونید، به رد مثل ثمن، خیار پیدا میشه تازه بعد از یک هفته بعد از رد ثمن، پس در طول یک هفته زمان خیار نیست. البته و این ذکرنا در همون مسئله صفحه 230 ان الخیار فی بیع الخیار المعنون عند الاصحاب ليس مشروطا حدوثه بالرد فی ادله بیع الخیار، میگه البته ما اونجا گفتیم اینم خیلی صورت روندی نیست، گفتیم اون بیع الخیاری که علما میگن ظاهرش اینه که از همان، بگید آقا از همان اول خیار باشه، میگه اگر چه ما در اونجا گفتیم که خیاری که در بیع الخیار تو تعبیر علما هست، بیع الخیاری که معنون است نزد اصحاب، لیس مشروطا حدوثش به رد، در ادله خیار هم همینطور مشروط نیست، الا ان روایت قابلتون، بخونید ملحمل علیه، ولی روایت میشه همتر اکثرم. آقا احتمال هم که چیز بیاریه، یک از بگه آقا احتمال در روایت هست یا نه، ولی همه اینا رو میخواد بزنه کنار زنده کنه، الا ان یتمسک به اطلاقه، مگر کسی تمسک به اطلاق حدیث بکنه. ببینید یه لحظه میگم، امام که میگن نما مال مشتریه، زمانم مال مشتریه، مشتری مالک تمام موارد بیع الخیار رو میگن، چه متصل باشه چه منفصل، چه انفساخ باشه چه فسخ، همه رو میگیره، مگر اینکه به اطلاق روایت تمسک بشه که شامل میشه صورتی را که جعل الخیار من اول العقد، خیار از اول العقد، خیار در فسخ نه خیار در انفساخ، خیار در فس مقید بشه به رد مثل ثمن. هازا اینو بگید یعنی اطلاق، به علاوه ظاهر شیخ این است که قائل به توقف است در خیار چی؟ یعنی شیخ طوسی در خیار منفصلا میگه متوقفه بر انقضاء خیار. ما به قول شما در خیار منفصل که میتونیم جواب شیخو بدیم. بشونید این تکر رو از خارج نگفتم این تکر رو درست. ببینید شیخ طوسی حتی در خیار منفصل هم میگه متوقف بر انقضاء خیاره. به قول شما این روایت حداقل در خیار منفصل میگه متوقف بر انقضاء نیست. خب همین به درد ما میخوره. اینم دلیل چندم بود. پنجم انشاءالله فردا میریم دلیل ششم.